محمد و آل محمد. خب دوستان عزیز، عرض کنم خدمت شما، عنوان درس، سلام علیکم، اینجور که اینجا نوشتن معارف کتاب مقدس از نگاه قرآنه. اون چی که من تا به حال درس دادم در بین دانشجویان و عرض کنم که طلاب محترم، بحث خود کتاب مقدس از نگاه قرآن بوده، یعنی متون مقدس یهودی مسیحی از دیدگاه قرآن. عرض شود اقتضای این عنوان این است که ما در گام نخست مقداری اصلا با خود کتاب مقدس یهودی مسیحی آشنا بشیم. و من نمیدونم دوستان عزیز چقدر آشنا هستن با این کتاب، اصلا دست گرفتید این کتاب رو؟ البته میگن جز کتب زاله هست، ولی خوندنش برای علما اشکالی نداره.
ما کتاب هدایت
چی؟
برای ما کتاب هدایت،
یعنی واقعش کافیست شما این کتاب رو بخونید، اصلا نیاز به نقد نداره. حتی مردم عادی همایی بخونن میگن آخه این چیست؟ این چه کتاب مثلا مقدسیست؟ این چه مثلا کتاب هدایتیست؟ با این قصه هایی که توش اومده با اینا. بنابراین واقعش بخصوص کسانی که رشتشون علوم قرآنی هست یا عرض شود که معارف قرآن هست، به لحاظ این که سلام علیکم و رحمت الله، سلام علیکم، آیات زیادی در قرآن خطاب به اهل کتابه. قل یا اهل کتاب، مثلا لما تلبسوا الحق بالباطل، مثلا هر شبت که، یا مثلا تعالى ولا كلمه سواء بيننا وبينكم. شمار آیاتی که مخاطبش اهل کتابن خیلی زیاده. بنابراین ما اون زمان که تازه اومده بودیم برای طلبگی، از شنیده بودم، من اول انقلاب بود، از شهید بهشتی که ایشون فرموده بودن لازم است طلاب یه دوره کتاب مقدس رو بخونم و واقعا لازمه. بنابراین من اصلا حواسم نبود که یه کتاب مقدس دنبالم بیارم اینجا، حالا ایشالله هفته آینده میارم همراه خودم. ولی اگه بخوام تو گام نخست یه معرفی داشته باشیم، قاعدتاً باید مثلا جلسه اول، دوم، حتی جلسه سوم رو ما اول بدونیم این کتاب چی بوده، چگونه شکل گرفته، چجوری هرچقدر در عالم یهودیت، در عالم مسیحیت. ما الان مثلا هم فهم، متأسفانه فهم طلابمونم در حد فهم عموم راجع به این، مثلا میگفتم میگن تورات و انجیل، در صورتی که بله عهد قدیم و عهد جدید. تازه اون چیزی که با عنوان عهد قدیم شناخته میشه، یهودی ها قبول ندارن این اسم رو، این اسم رو مسیحی ها گذاشتن روش. اونا بله با اسم چی میشناسن؟
تورات تنخ بودن.
آها، تنخ در اواخر قرن اول میلادی بهش گفتن تنخ. قبلش وقتی میخواستن، چون هنوز این اسم رو نگذاشته بودن، به شکل عطف چند تا کلمه میگفتن، گفتن تورات و کتب انبیا، یا تورات و کتب انبیا و مزامیر. مزامیر از اینکه اولین کتابی است که تو بخش سوم قرار گرفته و تقریبا مهمترین کتاب بخش سوم هست، اینو عنوان مزامیر رو میگفتن. یا میگفتن به جای تورات میگفتن شریعت و صحف انبیا، شریعت و کتب آبا ما، به این تعابیر، یعنی به شکل ترکیبی. چرا؟ چون که یه دونه کتاب نبود، مجموعه است از کتاب‌های زیادی. در آیه 66 و آیه 68 سوره مائده هم تقریبا تنها جایی است که بعد از نام بردن از واژه تورات و انجیل یه عبارتی اضافه فرموده، فرموده و ما انزل الیه من ربه در آیه 66، در آیه 68 ما انزل الیه کم من ربه کم، یعنی مخاطب خطابه، اونجا با ضمیر غایب ازشون یاد کرده. در آیه 66 این هست که ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل و ما انزل الیهم، اگه تورات و انجیل و آنچه که برشون نازل شده بود رو اقامه کرده بودند، لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، یعنی نعمتها برشون سرازیر بود. در آیه 68 حالا انشالله در شاید مثلا جلسه 11 12 حیاتی باشه عمری باشه میایم سراغ بحث از این دو آیه، به خصوص بحث آیه 68. اونجا میفرماید که یا اهل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیم و تورات اول انجیل و ما انزل الیکم من رب بکن. لستم علا شیئن رو اینجوری معنی کردن مثلا دین صحیحی ندارید، بعضی ها گفتن اینجوری، یا خلاصه اینکه مورد قبول نیستید، دین داریتون مورد قبول نیست، حتی تقیم و تورات اول انجیل، تا اینکه تورات و انجیل رو برپا دارید و ما انزل الیکم من رب و آنچه که دیگه بر شما نازل شده است که علامه طباطبایی می‌فرمایند و ما انزل الیکم من ربکم، یعنی سایر کتب انبیا. خب بنابراین ما در گام نخست باید یه شناسایی داشته باشیم، یه معرفی داشته باشیم از کتاب مقدس یهودی مسیحی. آنگار ماژیک هم اونجا هست. فعلا در بسرا عالم مسیحیت این کتاب رو با اسم بایبل میشناسن. بایبل به منزله یک واژه مفرد و این بایبل رو توی فارسی ترجمه شده مثلا به کتاب مقدس و بحث هست واقعا ما چه معادلی برای این واژه بگذاریم. بایبل یک کتاب مقدس، خب یه مقدار تو از ما چیز میکنه که انگار مارزی
اسم عرب
بله
اسم عرب باشه
بله همین بعضی هم گفتن که همین در فارسی هم بگیم بایم
الله مرمی میشه ترجمه کرد
آره دیگه اینم بگیم بله هم بگیم بگیم بایی بگیم. در عربی بهش میگن مشهور شده به این واژه عهدین، به دلیل که دو بخش اساسی داره، دو قسمت اساسی داره. قسمت اولش هست عهد عتیق، البته این نگاه نگاه مساجی هست. ببینید این قرمز، من قرمز که اشکالی نداره باش بنویسیم
قابل پاکشتن
هست. قسمت اولش رو بهش میگن عهد عتیق، قسمت دومش رو بهش میگن عهد جدید و این نامگذاری از جانب مسیحیان بر این کتاب اعتراف شده. همونطور که عرض کردم خدمت. خب من اول تو فضای اسم‌گذاری یه مقدار صحبت بکنم. بایبل از ریشه یونانی میاد، زمانی که این کتاب مقدس مسیحی شکل گرفت، در واقع همون میتونیم بگیم مثلا 50 سال، 30 سال، 40 سال بعد از حضرت عیسی علیه السلام که یه عده‌ای شروع کردن به نوشتن پیام‌های حضرت عیسی، نوشتن معجزات حضرت عیسی و هر کسی که یه مجموعه دینی می‌نوشت اسمش رو می‌ذاشت انجیل، اوانگلیوم. اوانگلیوم به زبان یونانی، اون زمان در بیرون فلسطین زبان یونانی یک زبان بین المللی تقریباً یک مثل زبان انگلیسی به دلیل اینکه 3 قرن پیش اسکندر مقدونی اومده بود تمام این مناطق رو فتح کرده بود، از مصر رو و از شبکه هم فلسطین رو بعد اومده بود سوریه بومی و بعد بیاد عراق و یه بخش در ترکیه و بعد بیاد فارس و تخت جمشید و همه اینا رو گرفته بود و اینجا ها به این سربازان خودش دست بود و تو خیلی جاها هم به نام خودش شهر برپا کرده اینا که به مردمان این بومیان مناطق اشغال شده زبان یونانی را بیاموزند. یاد بدهم. ولذا زبان یونانی گستر چه عجیب و غریبی پیدا کرد، به خصوص که یه چیز هم چاشنیش بود این تلافت با آثار فرهنگی یونان، این هم یه جاذبه ایجاد کرده بود و خلاصه زبان یونانی گستر چه میدونه بدونی که در زمان دوره حضرت عیسی علیه السلام زبان یونانی کاملا رواج داشت و اگر کسی زبان یونانی میدونست میتونست راحت مسافرت بکنه به این کشورهای مختلف و اونجا میتونست مقصود و منظور خودش رو به دیگران بفهمونه. خب این کتاب تو این فضا شکل گرفت و حتی حالا بعد شاید بتونیم تو مقام اسمش اشاره بکنیم، یهودی ها حساب که به فلسطین که یه عده ایشون از فلسطین کوچ کرده بودن و رفته بودن تو شهرهای دیگه و عده ایشون در مصر زندگی میکردن و یکی از شهرهایی که اسکندر به نام خودش در نصف درست کرد به نام خود اسکندریه که هنوزان هست، یهودی ها در اونجا ساکن شده بودن. بعد از چند نسل خودون زبان عبری خودشون کم کم تو این نسل های بعدی فراموش شد و این زمینه بود که نیاز داشتن به اون متن دینی به زبان یونانی ترجمه شود. ولذا اون تورات، اون چه بشه بودن تورات، مکتوب انبیا، تورات، مکتوب انبیا و مزامیر، اون یهودیانی که ساکن اسکندریه بودن حالا به گفته شده به توصیه اون حاکم مصر شخصی به اسم فیلادلفوس بطلمیوس فیلادلفوس اینو یا فیلادلفوس بطلمیوس اینو ترجمه کردن به زبان یونانی و گفتن چون 70 نفر دخالت داشتن در این ترجمه، ترجمه مشغول شد به ترجمه هفتادین تو فارسی بهش میگیم هفتادین، توی عربی بهش میگن سبعینیه، توی انگلیسی میگن سپتیو اجینت. خب اون به زبان یونانی وجود داشت، بنابراین متن دینی یهودیان قبل از ظهور حضرت عیسی علیه السلام به زبان یونانی وجود داشت، به زبان عبری هم تو فلسطین وجود داشت. خود آدمان یهودی ساکن فلسطین مخالف بود و خیلی مصطلحات فریاد مخالفت زدن یا نمیپذیرفتن اصلا اون متن رو به عنوان متن دینی خودشون به رسمیت نشناختن.
ترجمه رو
بله ترجمه رو قبول داشت. خب در زمان ظهور حضرت عیسی دو نسخه وجود داشت. بعد که یه عده‌ای به دین حضرت مسیح گرویدن و بعدها با لقب مسیحی مشهور شدن، چون ابتدا که چیز نبودن، هم یهودی ها بودن مخاطبان حضرت عیسی علیه السلام، هم این مخاطبان نه یهودی ها بودن و عده‌ایشون ایمان بردن، عده‌ای ایمان نبودن، یعنی قبول نکردن حضرت عیسی. در قرآن هم هست که فآمن طائفتون و کفرت طائفه، طائفه ایمان رو بردن حضرت عیسی، طائفه ایمان نمیدن. اونایی که ایمان بردن توی کنیسه که میرفتن کنار هم مسلکی های یهودی خودشون نشستن، تو همه اعتقادات همه اینا رو هم شریک بودن. تنها چیزی که این دو نفر رو از هم جداشون میکرد گفتن تو قبول کردی این شخص رو، من قبول نکردم. لذا آرام آرام از هم جدا شدن و اونا شدن مشهور شدن به مسیحی، یعنی کسانی که حضرت عیسی مریم رو به عنوان مسیح موعودی که یهودیان منتقلش میدن پذیرفتن، اونا مشهور شدن به مسیحی. ابتداعا هم در شهر انطاکیه بوده با این اسم مشهور میشن. حالا اینایی که شدن مسیحی کدوم متن دینی رو چیز کردن، برگزیدن برای متن دینی خودشون؟ اون متن یونانی. حالا شما میگید که خب اینا که بابا اصلا یه دین جدید پیدا کردن، خب یه اون دین قدیمی چی؟ میذاشتن کنار، یعنی جاش بود که اینا بیان اون دین یهودیان مثلا پیشینه خودشون رو بذارن کنار و بیان و فقط سخنان حضرت عیسی که در قالب کتاب های جمعاری شده بود در اناجیل متعدد و بگن ما فقط یه انجیل رو قبول داریم و دیگه اونا رو قبول نداریم. چطور شد که همون مفهومه قبلیه براشون تقدسش باقی موند؟ دلائل متعدد داره. یکیش اینه که اینا بالاخره یهودی بودن و در اون کتب و بعضی از کتب بخش کتب انبیاش پیشگویی هایی وجود داشت راجع به ظهور حضرت مسیح. بنابراین اینا معتبر بود، اینا با همین عبارت ها محاجه می کردن با یهودیانی که در حضرت گفته بودن که این عبارت ها بلیشون معتبر بود.
استثار و حجیت بیشتن
نه، حتی گفتن که اصلا مثلا قبلا دو روز اعتبار داشتن من اعتبارش نشد میشه، نه میگن که اصلا تازه حالا اعتبارش پیدا کرد، یعنی من حالا جدید
سمم شده تا
بله. و بنابراین اون متون از این لحاظ برشون معتبر. یکی دیگه که اون متون بحث جهانبینی دینی توش بود، این که این عالم چگونه آفریده شد، در شش روز آفریده شد، روز ششم انسان آفریده شد، مثلا روز هفتم خدا آرام گرفت، از شاید که بعد آدم و حوا آفریده شدن، بعد در بهشت عدن جای داده شدن، بعد چی بعد چی بعد چی بعد ذریه حضرت آدم از شیف رسید به نوح، بعد از نوح رسید به ابراهیم، بعد ابراهیم اسحاق، اسحاق اسماعیل و از اسحاق یعقوب و بعد قوم بنی اسرائیل. این سلسله به اصطلاح پیدایش انسان و پیدایش جهان دیگه توی تو اناجیل نیومده بود که تو اناجیل شرح حال حضرت عیسی به خصوص اون قطعه دوران رسالت ایشون، دوران استثاره، شامل سخنان ایشون بود، معجزات ایشون بود، سفرهایی که ایشون رفتن اینا و نهایت هم تصویب ایشون. این اناجیل دو اینا چیزی هم برای آفرینش عالم و اینا مطرح نبود اینا، بنابراین این به منزله یه تکمله بود بر اون بخش تقدرده. اون دلیل دوم که چرا اون متون رو کنار نذاشت و از کنم خدمت شما یه دلیل سومی هم تو ذهن من بوده، اگه یادم نرفته باشه یا باید برم به نوشته هم نگاه کنم. یه دلیل سومی هم بود، حالا گفته بودم که شما وقتی میرید بالا منبر نگید که مثلا سه چیز هست به انسان مثلا
چند چیز
به رفت بگید چند چیزه، یا بگید که مثلا چرا چون من این بگید چیزاتون میره من به حضا خراب میشه
میشه
از من
یک
چیز وسطش بشید
مثلا
که
یک بعد
به سه نه نمیشه، سر کلاس نمیشه سر
یک
آفرین، باری کرد، آفرین دقیقا. این که خود حضرت عیسی فرمیده بودن که من نیامده هم تا تورات و کتب انبیا را حاضر کنم بلکه تا آن را تکمیل کنم. این هم دلیل سرگانش، مرحبا منم سرگانم، خیلی ممنون. خب، از بنابراین اون متون قبلی رو معتبر می‌دونستم. حالا، دو تا نسخه هست، یه نسخه عبری، یه نسخه یونانی. نسخه عبری تو فلسطینه، اورشلیم، نسخه یونانی توی اسکندریه مصر. این مسیحی ها اون نسخه یونانی را برگزیدند که یه تعداد کتاب اضافه تر هم داشت از این نسخه بکری. خب بعد از کنم اناجیل رو هم به زبان یونانی نمیشن همین مسیحی ها، یعنی کسانی که یهودیانی که گرمیده بودن پر از حضرت عیسی، اینا کتاب های اناجیل رو به زبان یونانی نوشتن الا یه مورد دو مورد که گفته شده به زبان آرامی بوده و بقیه هم به زبان یونانی بوده.
اورشلیم استان اسرائیل بیگه
اورشلیم شهر بیت المقدس، بیت المقدس همین شهر قدس، شهر که درش معبد بود، بیت المقدس مسجد الاقصی بود، بله بیت شهر اورشلیم. خب از کنم اون وقت چون زبان یونانی بود این کتاب ها هم به شکل تومار بود، اون زبان اصلا کتاب اینجوری
صفحه صفحه
وجود نداشت، حتی در زمان بعدا میاد بگیم در زمان ظهور اسلام هم نبود. حالا تومار یهودی ها هنوز هم اصرار دارن که متون مقدسشون رو به شکل تومار نگهداری کنن و لذا شما اگر برید تو کنیسه ها روز شنبه وقتی میرن از اون گنجینه تومار بزرگی رو برمی‌کنن، باز می‌کنن و از روی اون تومار می‌کنن و به شکل کتاب در نمیارن. به زبان عبری هم هست، به زبان دیگری هم ترجمه نمی‌کنن. حالا مسیحی‌ها اومدن این تومار تومارها متعدد بودیم. هر کتابی تقریبا روی تومار، ولی تومارها کیفیت نگهداریش هم ظاهراً اونگونه بوده که توی معبد که میرفتی یه اتاقی، یه گنجینه، یه گنجه، یه جا بوده، این تومارها رو ردیف روی ترتیب خاصی چیده بوده. این که میگیم رو ترتیب خاص از اینه، حالا این بحثش بوده بوده خلاصا یه ترتیب خاصی چیده بوده. لذا کتاب نبود، کتاب‌ها بود. لذا واژه یونانی که انتخاب کردن برای مجموعه این کتاب ها واژه تا، اگه بتونم بنویسم، تا بیب، اگر بلد، تا بیب لیا، تا بیب لیا، تا همه حرف عل عربی است، عل عل کتب، تا بیب لیا عل کتب یعنی کتاب ها. بعد ها این واژه کم کم زبان یونانی که افول کرد و افول کرد و افول کرد و امپراتوری روم پیدا شد و دو مرحله سرزمین ها گرفت و زبان رومی اومد جایگزین زبان یونانی شد و بعد دو مرحله مسیحی ها در قرن چهارم یونان کتبشون رو ترجمه کردن به زبان رومی. وقت یه اونجا بلیبلوس مثل که جانشین طبیبیلیا شد، واژه رومی، تا دیگه برسه به این زبانهای امروزی اروپایی که تو انگلیسی حالا میگن بایبل، و بایبل رو اونها یه دونه کتاب میشناسن. یعنی نگاهش چون خصوص دیگه وضعیت کتاب هم شکل که عوض شده، کل این تومارها تبدیل شده به یه سری مجموعی از اوراقی که وسط دو جه بوده و
صحابی
شده یک واحد میبینن، یه واحد خارجی. لذا این عنوان کلمه مفرد میشناسن، بله اصلش جمع خاطیب دیا، این کتاب ها. بعدم
گفتیم به صورت یونانی چی میگفتن؟
تب تا بیبلیا.
نه، یونانی بعدش
رو بیبلوس نیست که منم آره، شاید توی اینترنت سرچ بکنید که بایبل به زبان رومی، وقت ببینید بیبلوس میاد چون من یه مقدار تر
بندن از تا کلاس این قرآن این همین ترجمه کردیم، ترجمه تورات انجیل درشون چه نه همین ما قرآن این هم ترجمه کرده، برای ما مهم هم نیست همه ترجمه رو نگاه میکنیم بگیم اون بهتر نوشته. خب اینه مثلا به زبان یونانی خب ترجمه شده برایشون چه اهمیت داره؟
خب اینه که عرض کردم میبینید یونان
چه ضرری برایشون داشته این ترجمه
کرده؟ حالا ترجمه هست که خود متن اصلی که نیست اینو منظورم، یعنی اونه که
به یونانی ترجمه کردن متن یونانیش هنوز هم هست، یعنی متن، یعنی الان شما اهل این کتاب رو به زبان یونانی دارید، به زبان رومی دارید، به زبان های مختلف پروتستان ها که اهل تبلیغ هم به شدت اهل تبلیغ هم هر چی زبان هست اون دنیا شناسایی کردن و این کتاب رو ترجمه زبان ترجمه کردن.
اما میگم خب چرا مثلا الان یعنی که اون ترجمه یونانی تعصب دارن یا ندارن بگن که این متن اصلیه یا مثلا
نه
تعصب ندارن؟
نه، و از شگفتی ها اتفاقا یه اتفاقی میفته از قرن پنجم میلادی تا حدود 1015 میلادی، یعنی از 500 اینا تقریبی ها، اینو بهش میگن قرون چی؟ قرون وسطی، از سال 500 میلادی، یعنی 500 سال بعد از حضرت مسیح علیه السلام. این زمان تقریبا به خصوص 500 سال اولش، یعنی از 500 تا 1000 رومی ها حاکمیت داشتن و از سال 300 میلاد 300 و تقریبا حالا 313 شروعش بوده، استارت زده شده تا بعد استقرار پیدا کرده، امپراتور روم مسیحی میشه. امپراتور روم که مسیحی میشه، بعداً مسیحی ها از زیر فشار نجات پیدا میکنن، آزادی پیدا میکنن. خوبه شما یه تاریخ یهودیت مسیحیت رو بدونید و خیلی فشار رو بده شما و از شبت که بعد در همین دوره هم هست که تحت سیطره امپراتور کنستانتین یه سری اقداماتی در عالم مسیحیت انجام میشه. کنستانتین مسیحی شدنش نه به خاطر این بود که دنبال حق بود، ببینه حق چیه و حق رو قبول کنه، مثلا فلان اینا. اون دنبال بود که امپراتوری که تحت قدرتش هست، قدرتمند و زیر فرمان او بمونه. بعد دیگه خب خیلی از این جامعه ها رفتن مخفیانه به این دین گرویدن، یه اون ادیان اسطوره‌ای و زئوس و جوپیتر رو نمی‌دونم خدای چی و خدای چی، دیگه اینو پشتوانه نداره برای امپراتور. آدم باهوش اول اعلام کرد که بعد من در رویا بهم گفتم که وقتی می‌خوای بری فتح کنی با این علامت فتح کن. بعد سربازش دستور داد که بیست فراجون علامت و خیلی این برنامه ها که میجنگیدن برای این از این برنامه بودن که به خاطر ستم و ظلمی که بهشون شده بود تو این جلسات تبدیل به مسیحیت هم مسیحیت رو پذیرفته بودن. خب حالا اگه فرمانده شون هم بهشون بگید که اینجوری که دیگه با چونه دل میجنگید و اصلا که این هم امپراتور رو برام کرد که من مسیحی شدم و بعدا قهر کرد اون رقبای خودش رو علاقه هم کرد و کل امپراتور شد تحت سیطره اون. و این برای این که این انسجام این امپراتوری حفظ بشه در برابر امپراتوری قدرتمند شرقی که امپراتوری فارس بود و باره سلسله ساسانی ها میکنه، این در چیز کرد تمام تلاشش بود که این مسیحیت یک پارچه باشه هم به لحاظ اعتقادی و لذا وقتی که مناسع اعتقادی جرقه زده شد در اسکندریه و اختلاف بود تا این حضرت عیسی واقعا همزاد با خدا است، با یک شمش از خدا پایینتر یا با یک شمش از خدا پایینتر نیست، آیا ازلی هست حضرت عیسی، آیا ازلی نیست، آیا مخلوق هست، آیا مخلوق نیست، این دعوا بالا گرفت دید که این داره الان است بگیره داره دو دسته میشه جمع شد کرد همه شون جمع کرد یه چیار تو بشن با حرف تو یکی و یه شورایی در عالم مسیحیت در اولین بار شکل گرفت به شکل شورای نینیه در سال 325 و اونجا یه اعتبارنامه صادر کردند و به نفع اونی شد که بله حضرت عیسی ازلیست و پسر خداست و مولود از خداست و همزاد با خداست و هیچ وقت نبوده از که نبوده و این تصویر از اونجا پایگاه پیچامره هاش چون کم سپری شدن و پشتوانه با پشتوانه افراد این یک مسئله دیگری که اینجا اتفاق افتاد این بود که این بایبل این که متن‌های مقدس متعددی که نوشته شده بود اناجیل متعدد نمیدونم تو اسکندریه میرفتیم مسیحیاش یه جور متن داشتن این یکی سه تا انجیل داشت ده تا نامه اون یکی میرفتی تو انطاکیه سه تا انجیل دیگه داشت بود پنجتا نامه دیگه مثلا متفرق بود متن‌ها یک شکل نبود متحد نبود به نظر میاد همین کنستانتین عامل توحید حالا کلمه مساحت طیبگی میخونده چیزی میشه ولی به قریب دزده بشه بله برای تقریب دزده این عامل توحید مساحت بود در اسلام عثمان بود ظاهرا در اونجا کنستانتین بود که مثلا مساحت یکی بشه که تشتت پیدا نشه تو عالم مسیحیت و از اونجا بود که بخش یهودیش که قبل از حکومت حضرت عیسی تثبیت شد فقط دو نسخه داشت یه نسخه یونانی یه نسخه عبری و مسیحی‌ها نسخه یونانی رو انتخاب کردن نسخه قسمت مسیحیش که به اسم عهد جدید شناخته میشه این که از بین اناجیل متعدد قبلا توی اندازه خود مسیحی‌ها یه کارای کرده بودن مثلا از بین اناجیل که شاید ده ها انجیل چهار تا چند انتخاب کرده بوده چهار انجیل از بین نامه ها یه تعدادش رو انتخاب کرده بودن هر شهری یه تعدادش رو رفت کرده ولی اینجا که اومد اینجا از جمعه تثبیت شد یعنی یه شکل شد عهد جدید شامل اینا شد در قرآنی چهار تا انجیل شد یک کتاب اعمال رسولان شد اعمال رسولان 21 نامه شد و یک کتاب مکاشفه مجموعش رو جمع بزنیم
نامه پولس
21 نه نامه های پولس از این 21 نامه 14 داشت یا 13 داشت مال پولس 13 یا 14 و 7 تای دیگرش مال دیگران. این شد 27 نامه و این شکل ثابتی پیدا کرد عهد جدید. چهار تا انجیل، یه دونه اعمال رسولان، اعمال رسولان، این 21 نامه، یه دونه کتاب مکاشفه، این 27 کتاب. قسمت یهودیش هم 46 تا بود، 46 تا هم عهد عتیق، 46 تا کتاب. توی عبری به کتاب میگن چیه عبری؟ صفر. تو قرآن هم جمعش اومده در سوره جمعه مثلا لذین هم بل و تورات از اون مدم یعنی منها که مثلا اماره یعنی اصفار اصفار جمع صفر به معنی کتاب. 46 صفر اینجا بود، 27 هم اینجا، مجموعه این بایبل شد 40 و شد 60 و بله آج بگم 46 الان 46 و 20 46 نه 39 تا چیز 46 46 70 و 23 70 و 23 4 5 قرن پیش گروهی در مسیحیت ظهور کرد به اسم پروتستان. نه اون فقط تو بخش عهد جدیدش دخالت داشت، تو بخش عهد جدیدش که مال مسیحیت یهودی ها مسیحی ها که از قبل داشت عهد عتیق داشت هر جایی بودن چه تو
همه جایی
یعنی اون رو بعد اون چلی شیشتا رو داشت
من از هم بوده
بعد ببینه بعد این شد 73 تا بعدا پروتستان ها که ظهور کردن در 5 قرن پیش در اروپا چی؟ اینا برگردوندن به همون دوران یهودی، یعنی یهودی ها بخش عهد عتیق یا بخشی که بهش میگفتن تنخ 39 تا کتاب داشت، 7 از این کمتر. پروتستان ها اون 7 رو گذاشتن کنار، بنابراین برگردوندن دوران 39 تا یهودی. الان کتاب مقدسی که همین پروتستان ها چاپ میکنن و عرض کردن خیلی چاپ میکنن، خیلی پخش میکنن، تو ایران هم معمولا همین نسخه وجود داره، 39 تا کتابیه. بخش عهد عتیقش 39 تا است به اضافه 27 تا عهد جدید. پس همیشون کلیسا دارن، هم پروتستان ها کلیسا دارن، هم کاتولیک ها، هم ارتدوکس، تا نسبت جمعیتشون فرق کنه.
سنت استان ها بلن کاتولیک رو بیدن؟
کجا؟ ارومیه ها
کلیسا یعنی مریم و موسیقی کلیسا دارن
و کلیسا آشوری ها
آشوری ها
آشوری ارتدوکس
نه، ارمنی ارتدوکس
ها ارمنی ها
آشوری کاتولیک
برای من دارم شبکه را دیگه یاد دارم
ده نه تو چی داری که من تفاوت دارم
اعتقادات
شما داری کتاب اعتقادات اتفاقا مثلا در مورد اعتقادات اعتقادات اساسیشون بله یکی مثلا خداشناسیشون مسیح شناسیشون نجات شناسیشون انسان شناسی تا حدی تقریبا یکیه. اختلافات خیلی وقتا اختلافات جزئی است الا مثلا مونوفیزیک ها که تو مسیح شناسی یه مقدار متفاوتن. مثلا میگن که حضرت مسیح فقط یک طبیعت داره، اونم طبیعت الوهی محض. دیگه ما طبیعت الوهی در کنار طبیعت انسانی در تنیده شده نداریم. مثلا از شما خب این تا یه حدی
چگونگی شکل گرفتن اهمیت بازم خیلی ناقصه، خیلی ناقصه که بگیم چگونگی شکل گرفتن که کتاب مقدس رو در عالم یهودیت و در عالم مسیحیت بشناسی. بعد نیست که من باز دو مرتبه برگردم به عقب.
چون این هفته که حذف کردم پروتستان چی بودی که حذف کردم؟
چی؟
کتابونی که پروتستان
این یه رو یه حذف کردم چرا حذف کردم؟ خب
دلیلشون برای حذف کردن ها چی
بود؟ پروتستان ها یه چیزی داشتن، یه شعاری داشتن مثل تقریبا یه شعار مثل شعار سلفی ها. سلفی ها میگن ما باید برگردیم به صدر اول ببینیم صحابه مثلا چه اعتقادی
داشتن،
سیره صحابه چی بوده،
اولیان
یه به صلاح برگرد اینا هم یه همچی شعاری داشتن و میگفتن آنچه که مسیحیت در طول این مثلا از سال فرض بگیریم 500 میلادی تا 1500 آوردن و از آن سال همین 313 که این شورای ملیه تشکیل تا حالا همش برباد. اینا ما هیچ به اینا اعتقاد نداریم و هیچ کدوم اینا رو قبول نداریم. اینا
اصلا اسم شورای چی میگفتیم؟
یکی شورای نیقیه، چون در شهری به اسم نیقیه بعد آقا این شورای دیگری، در سال 325 بود، بعدیش 381 بود، بعدیش 431 بود، بعدیش 451 بود، همینطور 500 خونده، 600 خونده، اینا هی شورا داشتن و تا هر کنون از شوراها هیچی تصمیم میکرد. گاهی وقتا به دنبال مصوبه‌ای که تو شورا چیز میشد یه دید جدا میشدن از کاروان، جدا میشد چون اعتقاد نداشتن به شورا و اون مصوبه. و اینا گفتن اصلا کل این مصوبه ها در این شوراها اینا مال مثلا نوعی بدعت بوده که ارباب کلیسا و آبای کلیسا و اینا ها به جا برمیشتن و هیچ کدوم اینا اعتقاد نداره به دلیل اینکه به این آبای کلیسا اعتقاد نداره و اعتراضشون اصلا به نظام کاتولیکی بود، در نظام پاپی بود. خب کیه مثلا؟
مثلا چی شد که فقه شد مثلا؟
حالا اون یه بحث دیگه است که آره اینا رو جدا کنیم. خب بنابراین منم گفتم که آنچه که به اصطلاح تصویب شده به عنوان این کتاب‌ها و از عهد عتیق اومدن 46 تا کتاب انتخاب کردن، ما باید اینا دست آبای کلیسا بوده، ما باید برگردیم به همون عهد عتیق که 46 تا نبوده، یهودی‌ها 39 تا داشتن و ما همون 39 تا رو قبول داریم. و یعنی هر چیزی که شاعبه این بود که آبای کلیسا درش دخالت داشته بودن تعجب این است که پروتستان ها چرا تثلیث رو کنار نگذاشتن. اتفاقا میگن یه نفر بعد خدا اینجا خیلی هم چیز شد چی میگن جمعیر شد یا بعد اون گفت آره تثلیث هم دیگه برباد و فلان اینا، بعد دیگه اوه اینا در تغییرش قرار دادن مخفی شد مدت یا اینا مدت مخفی بود و بعد هم پیداش کردن و همین پروتستان ها سوزون هم بشه بچه و میگن کاشفه چیز هم بوده گردش خونه صغیر گردش خونی که از قطعه راست میاد به ریه و آدم دانشمندی هم بیده بیچاره رو سوزون نداره. حالا ولی اینا تثلیث رو کنار نداشتن. خب بالاخره تثلیث هم همین چیز که این دوره ها تثلیث ها چیز شد همین
منظره
یه خط قرمز سرها هم به خط قرمز. حالا این ماجرا اینه که پروتستان ها رو نه اما کیفا به این هفته ها میگن ببینید 39 فاصلش با 46 هفت هست درسته؟ ها میگن اپوکریفا به این کتاب ها میگن اپوکریفا، یعنی کتاب هایی که وضعیتش پوشیده است، وضعیت اعتبار و حجیتش چندان روشن نیست. بنابراین حالا این کتاب ها رو خواسته مفهومی ترجمه کردن به اسم کتاب های قانونی ثانوی، یعنی به لحاظ رسمیت درجه دو من و از شده که
استاد نشد اون چند کتابی که
گفتید چاپ نمیشه رو اسمشون همون چند کتابی که پروتستان ها چاپ نمی کنن اونا اسمشون گذاشتن کتاب و کتب قانونی ثانوی و اون توی اون قسمت اومده کتاب خوبی هم بودش. خب عرض کنم حالا شما توی ارتدوکس ها که برید میدن مثلا 46 تا کاتولیکا دارن. ارتدوکس ها خیلی متفاوت هم مثلا ارتدوکس های اروپای شرقی از این 46 تا هم بیشتر اپوکریفا هاشون بیشتر. ارتدوکس های اتیوپی اگه برید اونا یه خیلی بیشتر و از شاید که اینکه این کتاب های اپوکریفایی و کتاب های اپوکریفایی بین عهد عتیق و عهد جدید میان چون در واقع زمینه های عهد عتیق دیگه. خب یه بخشی که واقعا نیاز هست که بدونیم حالا در مورد یکی اینکه مثلا بدونیم که محتوای این اناجیل چیه، محتوای اعمال رسولان چیه، محتوای نامه ها چیه و محتوای کتاب مکاشفه این چیه و یه مقدار با محتوای کتاب مقدس آشنا بشیم، یعنی بخش مسیحی. اما تو عهد عتیق هم گفتیم سه بخش اساسی داره. یک شروع میگن تورات، بخش دوم شروع میگن کتب انبیا، بخش سومش رو بهش میگن مکتوبات. به عبری تورات که خودش واژه عبریه، کتب انبیا رو بهش میگن کتوبیم یا کتوبیم، این یه و میم آخر کلمات عبری علامت جمع، یعنی کتاب کتب انبیا. ببخشید نمیشه میگن نبیین یا نبیین، یعنی کتب انبیا. اینو بهش میگن کتوبیم یا کتوبیم. وقتی این سه حرف رو گذاشتم کنار هم شد تنخ، ته مال تورات، نه مال نویین و خه مال کتوبیم. توی زبان عبری حرف که خه تلفظ میشه وقتی آخر کلمه بیاد، خه تلفظ میشه در بعض مورد، خه تلفظ میشه که شما میدید که آخر کلمه بیاد لازم میشه تنخ و الابد میگون تنک چون کتوبیم هست. خب حالا اینکه محتوای این تورات چیه؟ خود این تورات باید پنج تا کتابه، پنج سفره.
پیدایش بود،
پیدایش، خروج، لاویی، لاویان، اعداد و تصمیم. و کتب انبیا هم 21 است، اینا 5 تا، اینا 21 است، اینا 13 تا.
باز به همه اینا هر کدوم سفر بوده؟
بله دیگه، اینا سفر. این 5 صفر، این 21 صفر، این 13 صفر.
عهد جدید هم هست
نه، عهد جدید اصلا به کتاب میگفتن توی عبری و واژه کتاب
تو عهد جدید بود.
نه، تو عهد جدید در واقع به زبان یونانی اونجا حال واژه کتاب باید یه چیزی توی همین واژه واجهش بیادم بیاد
استاد به سه کتاب صفر میگفته صفر پیدایش به در صفر میزده
به هر کتابی میگن صفر
هر کتاب
صفر
و اسفار رو از میگن میگن
اسفار چند میشه؟ اسفار عربی هم
در هر اصوله ما صفر هاشون
متفاوته متفاوته مثلا هر یه بار یه صفری هست که مثلا سه صفر هست یه صفر هم هست که
استاد عهد جدید و عهد هر دوش قدیم با هم دست از پیدا بکنن چند جلد میشه؟ یه جلد هم
میشه؟ یه جلد هم میشه؟ یه جلد هم میشه؟ بسیار نازو که اینجا کردن که این کتاب قدیم در شده بله
قرآن ما هم یه هفته کنی از اول در
نه اونا واقعا خیلی مایه هیچ کتابی به نشانش و چاپش من بازه که تو مقدس نیست. خب
اصلا تو ایران نمیذارن زیاد وارد
بشه آره تو ایران چطور از قدیم
تو فارسیش کجا کنم یا بگه بخواب تجربهش بکنم
ما اصلا که من برای خودم بوده یه 20 سال میشه بودستیم خب من تو خیابون انقلاب اصلا که تا خودشی خریدم برای
قدیم چی بیان
نه
من اونیه یه بار دیده بودم توی کتاب فروشی این بار این انجیل
حلاوته این انجیل ببینید چاره بعض وقتا فقط میان چارت انجیل
فقط
چارت انجیل رو چاپ میکنن فقط این یه تیکه دیگه اعمال رسولان توش نیست، نامه ها توش نیست، کتاب مباشر توش نیست، عهد قدی هم نیست. اینجوری بابا
زن که میخواد در مورد انبیا هر چیزی رو کنه به صورت تطبیقی بررسی بکنه کجا باید
باشه؟ اون به
داستان انبیا،
داستان انبیا اون نه
اینجا انجیل
نداره، اشاره داره مثلا مثل که قبلا یه دروس رو تو دریاس ها خونده و اینجا بهش میگن همون نقطه این هم بحثی که تو مثلا شیعه بود تو روز چنان
اشاره
هست به اسم مثلا ولی
گیر میاد مثلا این
سخته ولی فکر کنم میشه پیدا کرد
سخته
ولی تهران بگرد این هم گیر من
حالا اون سال داشت ما رو باید ترجمه فارسی شده یه بردی
تو اصلا تو اینترنت هم هست
سرچ کردم که انگلیسی شهر هست
نه فارسی کم فارسی کم
حالا فارسی حتی تصویری شم من
نه فارسی کتاب کتاب مقدس
که
قابلیت سرچ هم داره واقعی قابلیت هم
داره مثلا شده
فرمی پرده آخر نرمانسار مجده هم هست
نرمانسار مجده مانور درست هم داره مجده بله؟ بله اون اگراد انجنه خب، ارز کنم یه نکته دیگه که من خوب اینجا از کنم در مورد عهد عتیقه که این عهد عتیق حالا من یه اشاره کردم که قبلا اسمش چی بود؟ اسمش کتب انبیا به اصطلاح اینجوری بود تورات و کتب انبیا
تورات و کتب انبیا
و بعض وقتا من مزامین بعض وقتا گفتن شریعت و کتب انبیا شریعت و صحف انبیا با این تعابیر ازش رو خب، تو عالم یهودیت اسمش اینه اما خود این چجوری شکل گرفت؟ خود این رو اگه بخواهیم اشاره بکنیم به چگونه یه شکل گیریش باید
بسید باشه منون از مرزامیم
نه پاک میشه، بعد هم اینجا بند زحمت نیم بسید
باشه مرزامیم منظورتان قسمت مرمون در تیساس
نه ببینید حالا اینم داستان داره تر کدومش که آیا این چیزی که ما الان به اسم مزامیر توی این کتب هست همون کتاب حضرت زبون حضرت داووده امروز چیزی که ثابت شده است مثلا این بخش کتب انبیا مثلا یکیش به اسم حزقیاله یکی به اسم اشعیا هست یکی به اسم ارمیا هست حبقوق هست سخنیا هست ملاکی هست زکریا هست حجا هست اینا هیچ کدوم مال این انبیا نیست در صورت که در طول تاریخ تصور مسیحی ها و اینا این بودی که بعد کتاب اشعیا رو اشعیا نوشته مزامیر داوود خود مزامیر داوود دیگه داوود نوشته مثلا و اینا از حدود 4 قرن پیش یک دفعه که تحقیقات چیزی شروع شد در عالم اروپا تحقیقات مطالعات ادیانی و اینا شروع شد یه دفعه مواجه شدن با این که نخیر و کسی هم که جرمه این کار رو زد شخصی بود به اسم یک فیلسوف یهودی به اسم اسپینوزا آره اسپینوزا
خب
حالا مزامیر
حضرت داوود
بوده میگن بله دیگه میگن این همون مزامیر حضرت داووده ولی بعد بود حضرت داوود علیه السلام همزر بود منتها وقتی شما میخونید خب بعضی قسمتاش نمیخونه به اینکه مثلا فرمایش یک نبی باشه بعضی قسمتاش چرا فرمایش نیست حالا و آقا دست شما در تمام شده خدا خیلی ممنونم
یا ادام کردم استاد این کتاب زرد داوود
خب توی اصلا از قدیم ها چون ببینید کتاب مقدس که ما اصلا تصورمون یه مقدار با عالم اسلام باید پیچی کنیم الان شما تقریبا تو هر خونه برید قرآن هست ولی هیچ وقت تو عالم مسیحیت یهودیت اینجوری نبوده
فقط دست علما شون
فقط دست علما اونم تو معبد
اون مسیحیت شده یهودی هم
یهودی ها یه جوری داشته بله ولی مسیحی ها اینجوری نبوده
و خب یهودی های کنش هم خارش میکنم. مسیحی ها اصلا مردم اجازه نداشتن که تنبال سر اجازه نداشتن، ممنوع بود. فقط روز یک شنبه باید یاد کلیسا از دهان کشیش بشنوند که تو این که تنبال است چی هست. خب وقت این مقدار که دور رو باشن از متن دینی تصور این بود که آره این آن وحی مثلا رسماتیش وحی بر حضرت موسی چون اسم انبیا هست یا هر کدوم وحی بر این انبیا بوده و حالا ما رو مردم چون پی نکنه اینا رو یه ادنه نشستن نوشتن حالا یا به دلیل اینکه این کتاب شرحهایی از اشعیا هست اسمشون شده گفتن نشد چون اینجا اسم ارمیا برده شده اسمشون گفتن نشد یا اصلا کتاب رو منصوب به ایشون کرده برای اینکه اعتبار داشته باشه مثلا اینجوری بوده و اینا اصلا مال زمان اشعیا نیست این کتاب مال زمان ارمیا نیست این پنج سفر اول اصلا مال زمان حضرت موسی نیست چندین قرن بعد از آن حضرت موسی نوشته شده چون مثلا این شهری که الان میگه شهر دان این شهر دان اصلا در زمان حضرت موسی ظاهرا اسمش مثلا یشم بوده یا چه اسمی و این دان رو تازه نامگذاری کرد حالا تو این متن اومده دان خب پس معلوم میشه که این مال دو قرن سه قرن بعد از حضرت موسی است و نمیتونه وحی بر حضرت موسی باشه خب وقتی که تصور اینجوریه که اینا رو بله تصور مردم عموم مردم بود که آره اینا وحی هست بر تک تک این انبیا ولی بعدها همه اینا چیز شد یه جریانی را افتاد در غرب به اسم نقد کتاب مقدس نقد کتاب مقدس یه زلزله ای هم ایجاد کرد در ایمان مسیحیان این از سال 1600 اندی شروع شد که اسپینوزا قرن است که اسپینوزا زندگی کرد از مثلا 1630 اندی تا 1670 اندی که مثلا 75 فرق میگیرید یا 74 یا 76 مثلا اسپینوزا 42 سال عمر کرده باشه باید اینجوری باشه 42 میشه 74 حدود این از اینکه این اصطلاحش رو ایشون داره البته یک کسی قبلا چهار قرن پیش به شکل رمزی که کسی نفهمه چیزایی نوشته بود بعد این اسپینوزا اومد گفت من رمزهای ابن عصرا رو باز میکنم خودم هم یه سری چیزا بهش اضافه میکنم که این پنج صفر اولی که شما میگی وحی بر حضرت موسی هست اصلا نمیتونه اینجوری باشه وقتی آخر صفر تثنیه آمده است حضرت موسی مرد بنی اسرائیل برای او 30 روز ماتم گرفتن و او را در بیت فعول دفن کردن و از آن زمان تا کنون کسی قبر او را محل قبر او را نمی‌شناسد و تا از آن زمان تا کنون نبی ایمانند موسی در بین بنی اسرائیل پیدا نشده است خب این نمیتونه اینا وحی بر حضرت موسی باشه مثلا یکی از شواهد بشه یکی از شواهد قبل آن طرف رود اردن بله مجموعه شواهد مثلا بله استاد کلمه آن طرف رود اردن وقتی میگه پس این طرف خودش باید این طرف رود اردن باشه که بگه آن طرف رود اردن و اصلاً که موارد دیگر بسیار از این چیزها که شاهد بود بعد این یه تزلزل ایمانی پیدا کرد مثل این میمونه که الان بیان در بین مسلمان ها و بگن ما 1400 سال به شما گفتن قرآن وحی بر پیامبر اسلام بوده در طول 23 سال بلیشون نازل شده الان دانشمندان همه با تحقیقات جامعی که کردن کشف کردن که نبا با این قرآن مثلا چهار تا سورش در زمان پیغمبر بوده بقیه یک مال قبل دوم بوده کی و کی و کی و کی دخالت داشتن در اینکه این قرآن رو میشه کرد اما تو چه بباره میشه یه همچین تزلزلی پیدا شد در ایمان و یه گروهی پیدا شدن به اسم گروه دیست ها که اینا گفتن ما به خدا رو تقیم یعنی اعتماد به خدا رو نمیداریم زمین ولی این نه دلیل کتاب به دلیل کتاب طبیعت واقعا این پیچیدگی این طبیعت ساختمان کره چشم ما نمیدونم مغز ما قلب ما اینا شگفتی های این عالم نشون میده که پشت این باید تفراح بیخواهده قدرت بی نهایتی، علم بی نهایتی به ما پیشی باشه که اینا چون هم بیستم مثلا این نقل کتاب مقدس استمرار پیدا کرد مثلا به عنوان یه رشته دانشگاهی و بعدها مسیحی‌ها اینو هضمش کردن، آرومش کردن و نه اتفاقا این خیلی هم خوبه اتفاقا این باعث اعتبار کتاب مقدس میشه مثلا و بعد انواع نقل دیدم که اینجا به معنی چیز نیست عیب پیدا کردن عیب نیست نقل به معنی بررسی کتاب مقدس به لحاظ ساختارهای ادبی به لحاظ سبک نگارشی به لحاظ عرض که با این سبک نگارشی چه تناسبی داشته با مکتوباتی که در اون زمان پیدا میکرد چه تناسبی با اونها داشته چقدر از اینها تقلید کرده و چقدر اینها با هر کدوم از اینها چه تاریخی رو نشون میده تاریخ این نویسنده باید از روی نوشته هاش از روی بینش هایی که تو این کتاب به کار رفته پیدا بکنیم که این مربوط چه کسی مثلا قرن چندم قبل از میلاد مثلا مصاحبه و اینا رو تاریخش پیدا بکنیم تا اینکه آخرین نظریه شد که این چیزی که به اسم تورات و کتب انبیا و مکتوبات هست اینا مجموعه ایست که از حدود 500 قبل از میلاد 500 قبل از میلاد اینجا ببینید 500 نوشتیم ما ولی این بعد از میلاده این 500 قبل از میلاد شروع شده این چیزی که عربش میگیم تورات این نوشته شده او از زمان خود حضرت موسی علیه السلام کی بوده 1300 قبل از میلاد حضرت
800 سال بعد
تقریبا 800 سال 750 سال اینا بعد از میلاده بعد از حضرت موسی خب حالا باید ببینیم این تورات چه نسبتی داره با اون توراتی که حضرت موسی بنابراین اینجا است که باید یه اشاره به تاریخ یهودیت داشت میدونید که حضرت ابراهیم علیه السلام که زادگاهشون تو عراق عمومی بوده منطقه کلبه در شهری به اسم شهر اور قسمت‌های جنوبی ایران بعد همینجا بوده که با بت پرستا، ماه پرستا، خورشید پرستا و اون پادشاهی که ادعای الوهیت می‌کرد دنیا در بودن و همینجا من حضرت ابراهیم رو
نسبت شستن یعنی ما بین عراق و عربستان
عراق کجا؟
عربستان
عربستان؟ عربستان؟ آها بله نه تو همین مراکز چند قسمت‌های مرکزی عراق یه بار یه گروه ما رو بردن بردن اون یه جا رو نشون دادن گفتن اینجا هم جایی که حضرت ابراهیم رو انداختن تو آتیش بله یه جا ارتفاع یه جا ارتفاعی بود و یه جا هم چند یه
بابل کجا هست
بابل یه استان تو ایران
نه واسه همون هست یا یه جا دیگه
نه همون بابل همون بابله منتها ممکنه حدودا ظهورش چیز شده و حضرت ابراهیم بعدا از اینجا هجرت میکنن تو سوره ممتحنه هم اشاره هست مثلا چطور رو بکنم 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 ابراهیم به مدد این معقول وسط هم برنید که آمد و قال بوله با اون مهم اینا برعا اومد کن و من ما تعبودن من دون الله چطور سوی خود فقط و بین نامه این و عدا و تبرد و عبدا حتی تا منو به الله وحده و این براعت رو اعلام کردند و به دستور خدا دیگر اینجا هجرت کردند به سمت
شام
بله به سمت شام ابتدا شهری به اسم حران در جنوب ترکیه کنونی و همونجا به سمت کنعان حضرت ابراهیم در سنین پیری بودن که در فلسطین بودن که در اونجا خداوند بهشون فرزندی و فرزند نداشتن چون همسرشون عقیم بوده و اولین فرزند رو کنیزی از کنیزی به اسم هاجر خدا بهشون بوده تا توی من یه یهودیان نمیشه در سن 86 سالگی بودن بعد در سن 99 سالگی هم بشارت داده بهشون داده میشه که فرزند دیگری از ساره خواهند داشت به اسم اسحاق که در سن 100 سالگی اون فرزند کشون میاد و اسحاق و بعد فرزند اسحاق یعقوب است و فرزند یعقوب حضرت یعقوب هم 12 تا سر داشتن که بله این ماجرای حالا میتونیم رسام که آدم میخونه بله حالا این خیلی حرف هست که باید بزنیم هرچی باید که
دوستان برخشید
کلاس بکنیم
مثلا
دو سرجمه
هست، سرجمه هست، بعد دو سرجمه هست، این گفتی بعد هر آن
کنعان، کنعان که فلسطین رو میگوشه. خب حضرت ابراهیم اونجا دو تا فرزند خدا بهشون میده و ولی ببینید این ماجرا ها هیچ کدوم توی متن دینی نیومده. ماجرای درگیر شدن با بت پرستا، درگیر شدن با ماه پرستا، خورشید پرستا، استدلالات حضرت ابراهیم میاره. اون وضعیت استدلال بوده که با بت پرستا ایشون بت رو میشکنه، تبر میذاره چیز ایشون تبر بزرگتر، اینا اصلا توی متن دینی نیست. و بحث درگیر شدن با اون کسی که ادعای ربوبیت می‌کنه، مثلا در کتاب میگه که ربوبیت به شانس من منجر فرق با اون نماره تبارک الله از کفر، اینا تو معنی نیست. و اصلا که ماجرای ساختن کعبه، ماجرای امتحان‌هایی که از حضرت ابراهیم شده، ماجرای اینی جالب کرد ناس امام ها عبد و اصلا تو این فضاها نیست. اون مرد مثل تاریخیه و هدف از اون تاریخ هم ظاهراً روشن کردن هویت عمومی قوم علی شد. یعنی کسانی که این متن رو نوشتن دو تا هدف رو دنبال کردن. یکی این که هویت قومی این قوم رو براشون مشخص بکنن که شما از کجا اومدید، آقایتون کیا بودن، نژاد کی هست. و یکی هم هویت دینی. و در لابلای این تاریخ که تاریخ که از آفرینش در تفرون شروع میشه، آدم، حوا، شیز، بعد قابیل و قابیل و بعد شیز و بعد شیز به نوح و بعد نوح و ابراهیم و بعد ابراهیم اسماعیل و اسحاق و بعد از اسحاق اسماعیل یعقوب و بعد از حضرت یعقوب و بعد آمدن به مصر و ساکن شدن در مصر و حضرت یعقوب و حضرت یوسف در مصر از دنیا میرون، او وقت برای اسرائیل ساکن مصر میشن. و یعنی اینو نمادگان حضرت ابراهیم هم میگه نه. و 400 سال در مصر میمونن و جمعیتشون زیاد میشه. و بس در مصر بعد از
اسلام.
سوالی که
گفتیم
که اسکندر که هنوز الان مونده. نه، هنوز خیلی مونده. ببینید اینجا ما الان هنوز به 1300 قبل از میلاد هنوز به تولد حضرت عیسی نشده. اون ماجرا بوده 300 قبل از میلاده. 300 قبل از میلاد. ما یه محور چیز باید اینجا بکشیم تا اون محور رو شکل کنیم. من هنوز تازه میخوام برسم به تولد حضرت عیسی. خب، بعد از چقدر اینه 400 سال؟ این کتاب هر چی کتاب درباره تاریخ ادیان است. کتاب جامع آره، مثلا کتاب یک کتابی به اسم مسیحیت آقای عبدالرحیم سلیمانی نوشتن، یک کتابی دیگه نوشتن به اسم محبوبیت یک کتابی نوشتن
درآمدی بر مسیحیت ترجمه
اینا رو هم کنید. البته مسیحیت شاید میتونید یهودیت حرفی نمیزنید. یک کتاب دیگری هست اسم یهودیت از ایزودور بوتستانی که ترجمه آقای بهزاد صادقی اینا هست. سوال
تو کتاب
قبوله یهودیت و مثل آقای عبدالرحیم سلیمان. خب، از کنم یک کتابی هم دارم خود ایشون درسته سری در اطلاع زندگی جهان که توش اطلاع شهر هم آوردن.
اشارت این دارشگاه
اولی هم کتاب
خوب
همین کتاب رو اونجا میتونید دید
نماشون
آره. از کنم خدمت شما. خب، بعد اینا هم تو 300-400 سال در اینجا میمونن و بعد یه دفعه اوضاعشون عوض میشه. حالا به چه دلیل؟ گفته شده که مثلا اینا که باید ادیان می‌نویسن بودن به دلیل اینکه اون زمانی که اینا وارد مصر شدن، اون حاکمی که حضرت یوسف رو آورد کنار خودش و بهشون موقعیت داد، اون حاکم خودش بومی مصر نبود و از اجانب هم نژاد با همین حضرت یوسف و اینا بود که بهشون گفتن هیکسوس ها به چوپانان، به کسانی گفتن که در شمال جزیره عربستان شغل چوپانی داشتن، گاهی وقت هم یه حمله هجومی میکردن به مصر. و این پادشاه به اینا قدرت داد، اینا هم یه دفعه زیاد شدن و بومیان مصر دفعه گفتن اینا که قریبا به اجنبی رو بزنیم بیرون، بزنیم بیرون چون جمعیت چون داره زیاد میشه. بنابراین یه پادشاه هم در این زمان به اسم رامسس دوم بود، اینم به قول معروف تو همین فکر
و اینا که یه دستور دادم که اولاد پسر اینا رو بکشید که اینا نسلشون که زیاد نشید. قرار شد که تو اینا هم فرزند پسری که بود اینا میاد کشته بشه. و از اون طرف هم این رامسس دوم گفتن که خیلی آدم دیوانه مزاجی بود، خیلی عشق ساختن شهر رو بزرگ و امامت های کسا و کنفران رو میدم داشت، آدم بیکار یعنی بیکار آدم میخواست که بتونه چی بیگاری بگیره، از این قوم من این سوالی بیگاری بگیره و اینا مثلا چیز رو
کنفران بیگاری رو بگیره و
فرعون یه اسم آره فرعون یه اسم آمه مرمون پادشاه و این از شبه که در این زمان هست که از یکی از اون یکی از اون خانواده ها از سرک لوافی فرزندی به دنیا میاد که مادر ابتداعا دو سه ماه این فرزند رو پنهان میکنه و هم دیگه میبینه میشه نمیتونه میترسه اگه اینا به میکردن بچه بکشن. حالا یه الهام الهی یه سبدی رو حیرانگور میکنه و این بچه رو میذاره بهش توی این سبد رو میذاره بهش توی یه رودخانه نیل و بعدم به خواهر این بچه میگه که دوباره بچه برو و میاد و اون سبد هم میره به اتفاقا خانواده یه تکون هم کنار نیل نشسته.
سر این داستان اومده تو
بله این توی این متنشون هست. حالا این تو صفر دوم هست. ببینید صفر اول که بهش میگیم صفر تکوین تورات پنج صفر داره. پنج صفر این پنج صفر عبارت از صفر تکوین، صفر خروج، صفر لاویان، صفر اعداد، صفر تسمیه. این تکوین از آفرینش عالم شروع میکنه تا برسه به حضرت یوسف و یعقوب که در مصر از دنیا میرن. تو صفر خروج ماجراها به یه وقته 400 ساله پیگیری میشه و از اونجا میاد تا به اصد حضرت موسی علیه السلام که حضرت موسی خلاصه منتقل میشه به کاخ و در اونجا بزرگ میشه و بعد یه بار دیگه تو شهر رو میبینه که یه نفر از این امریکا درگیره و یه نفر از اونهای که از بنی اسرائیل و کمک میخواد و ایشون هم میره کمک و یه ضربه میزنه اون طرف میفته میمیره و بعد دیگه ایشون برنمیگرده به کاخ. فرداش اومده به همون آدم بیروزیه میگه دیگه کمک کنم دیگه کمک کنم مثلا آقا بعد یه نفر هم میگه که دوباره میخوای یکی دیگه رو بکشی. بعد حضرت موسی میفهمه که برنده دو رفته بعد از شهر میره بیرون و میره بگه آقا طبق داستان که تو این صفر خروج هست میره بگه منطقه ای که تو اون منطقه به اسم مدیان و اونجا یه کاهنی وجود داشته به اسم یترون و اون کاهن هم دخترش به ازدواج او در میاره و یه اونجا میمونه و برای هم چوپانی
میشه
اونی که ما تو قرآن هست مثلا و یه اون ماجره ها نیست که داشتن آب میکشیدن در حضرت موسا با توی بسرد و بعد هم ایشون یه بار که داشته گوشت برداشت رو میشنه یه بوته ای میبینه که توی بوته آتش هست و از داخل بوته یک صدایی میشنه به یه موسا ای موسا بله ایشون توجهی جمع میشه میاد به طرف چیز بعد میشه میگه که نه این سرزمین مقدس هست کفشت رو در بیا
نه که به بار
بعد نه که به بار مقدس هست آهنگ رو زیبایی که تو بار این یه قصص انبیاء رو که در موجزترین شکل بیان میکنه با زیباترین و فقط یه نقالیش برای قرآن برجسته است. یه دفعه مثل یه آب کشیدن دو تا دختر از شاه برای قرآنی مهمه. این خیلی میباید بیان بشه ولی اونجا نقیم اصلا از من فهمید این ظرافت هایی که تو قصص قرآنی هست واقعا خب از خودم که بعد حضرت موسی صدا رو میشنم بده بعد خواهی خدا به مهام میگم که منم پدر نه خدای پدران تو ابراهیم و اسحاق و یعقوب و اینا
نه
این صفر خروج ما هنوز صفر فعلا بودیم صفر خروج صفر خروج و بعد از اونجا خلاصه دیگه برو قوم من در شکمجه هستم و در خلاف میدم قوم من از فرعون نجاتشون بده و ببرشون از مصر بیرون معمولی هم بودم میگه که اون رفتون هستی ببرم و بعد حضرت موسی میگه خب حالا من بگم چی من رو فرستاد و اونجا دو تا اسم دیگه معرفی میشه یکی اسم یحوه و یکی هم احیا اشر احیا به عبری هستم اون که هستم چی؟
آهی هم
شرانگیه. آه، بعضی هم میگن که توی بعضی از این دو آهی هم تصدیق شده. میگن آهی هم شرانگیه، شرانگیه. به دست که این نبوده، احیه هم شرانگیه. هستم اینجا هستم. از چرا که، خب، شاید این حالا یه نوع استنکاف هست از محرفی محض به دلیل اینکه اگر یه جایی نوشته یه جایی تحلیل جوری کرد به دلیل اینکه اگر صفتی رو برمان و بلی اصلاحی بگی این فوری میرن به سمت تقسیم و تشریف و چون خیلی اندیشه های مادی داشته و خیلی زود خدا رو در حالت یه مثلا آدمی که حالا یه مورد
و
برش
کشیده
میشه به موسیقی هستند همین چه روحیاتی داشته موسیقی هستند موجزات هم اومده میگه محلوم بحث الان میخونست بله بعد به حضرت موسا رو فکر شده که برو به بعد حضرت موسا وقتی که میاد موجزاتی رو به فرعون نشون میدهد و یعنی میگه گمه بندیم گمه من رو رفت میگه ببرد و فرعون قبول میکنه رو یه بلا اینجا ده تا بلا صحبت از ده تا بلا شده قرآن این تس آیات این ده تا بلا بلای تگرد بوده بلای مثلا
شب
ملح بوده
ملح
بوده بلای همون بوده بلا این بلا ها تا هر دون بلا ها که گرفتار میشن میگن باش ما پس خدای خودت بخواه که این بلا رو برطرف بکنه ما قوم را آزاد کنیم وقتی که بلا برطرف میشه نظر تا اینکه بلای آخری بود که نخست‌زادگان خانواده های مصری نمیرن هر کسی فرزند ارشدش نمیره حتی مثلا از احشامشون هم بزرگترش نمیرن مثلا و این زمینه میشه برای میگه خیلی یه دفعه و وعده میدم داد که ایشون هم قوم رو برمیدارن و قوم هم اتفاقا این شب قبلش از همسایه ها کلی ضعف و وجود داد آیه گرفته بود رو ببینیم از افتار رو چون داره میرن بله و میخوام تا به مخاصد برسه دریای چیزی بود
جریان ید بینزا در حضرت مخاصد اونجا مثل که تحقیل کردم یه دستش که بهش بوده یه حالت بیماری خاص که همه میترسیدن اونجا به یه صورت دیگه است
بله
نرمان ها بله. به قیل سوه
بله
اما تو فیلم هاشون که نشون میدن نه دست رو طوری نشون میدن که همه وحشت
بله واقعا تحقیق شد این اصلا اگه از این چیز رو بخواهد بگید که خیلی هست یعنی تفاوتی با تو دسترها و خیلی خیلی نیست تفاوت خیلی زیاد ببینید مثلا تو ماجرای میگن تو فرزند اسحاق دو تا فرزند داشتن یکی اون اسمش یوسف بود یکیشون یعقوب اینا دو قلو بودن و فرزند ارشد یه جایگاه خاصی داشت وقت چون که از دولت مثلا ایسو زودتر به دنیا آمده بود اون چون فرزند ارشد بنا بوده که نبوت به او برسه حضرت عیسی چشماش کمسو شد اون وقت حضرت یعقوب میره پیش حضرت عیسی و خودش رو جایی برادرش جا میزنه میگه که من ایسو هستم اونم دستش خیلی منتشه یه دوست بزن میزنه دستش اونم لمس میکنه بعد اونو دست میزنه رو سرش اینو برکت کرد و ایشون میشه پیغمبر یعنی در واقع نبوت رو از راه فریب پدر
می‌یافت.
اینم برای آسیب تفاوت داره. یعنی تصور ببینید تصوری که ما داریم به فضای قرآن و حدیث نبوی اصلا تصور اونجا نیست. ما سوال اینم بود که خدا میشه به هر کسی
یعنی خدا هم فریب داده.
برای اینم چه
ساده
خدا رو که نشون بده برای نشون دیگه چیزی نیاز نداره. خدا به هر کسی این که به قدرت بده که قدرت میشونی و و یعنی واقعا تصور دیندارانه مثلا اون کسی که گوساله رو ساخت برای قوم بنی اسرائیل اونجا هارونه یعنی هارون به قوم بنی اسرائیل تو چه روزی که نمید مثلا اونجا گفت که این زفت رو بینم که بیاری رو بیاری یا جلاله که داری رو بیاری بودن رو باشون رو کرد و این رو بکرد و ما رو یقتلون نمیم بعد من این پوستادگی کردم که نفتی رو من رو بکشم اصلا بکشم این بگرد آقا
اصلا من این فرعون اجازه ندارد که اینا بگرد دوباره چرا وسط نیل اینا رو
آه
نیل نه اون میگم یه دریای احمر. البته میتونم بگم در کنار دریای احمر بعد خب پشیمون شد بعد سربازش و لشکرش بعدش اومد و اینا بعد البته میتونم بگم ماجرای این بود که اصلا شما زدن به دریا و دریا شما پیش رو و بعد شدن به اونا بدن بر شد و اون وقت حالا اومدن تو صحرای سینا. در صحرای سینا بنابراین بود که اصلا صحرا عبور کنن و بیان کجا؟ بیان فلسطین. فلسطین بیان که حضرت ابراهیم بودن منطقه اینجا آزمایش شدن. حضرت موسی رفتن به گور طور که برای این عالم الهی رو بیارن و اینا در این مدت روزهای پرست شدن، امتحانهای دیگری شدن و دستور بهشون رسید که برید برید که وارد سرزمین به نمومی هستید اینجا و اقوام که باید هستن و سرکیش کردن در اونان نفرین شدن که این نسلی که اسلامی کرده است وارد سرزمین نخواهد شد. بنابراین 40 سال در صحرای سینا ماندگار شدن، یعنی نمون افتاده اولین اسلام در برهان هم هست. خب اون وقت این 40 سال ماجراهای متعدد اتفاق میفته، یکیش همین نزول تورا. پس بنابراین تورا اینجا ما در سال 1300 قبل از میلادیم در صحرای سینا یا مثلا 1250 قبل از میلاد در صحرای سینا اینجاست که تورا به معنی تعلیم و اون دفعه هم احکام شرعی بوده. اون دفعه هم احکام شرعی طهارت و نجاست و نمیدونم حیوانات حلال بوش، حیوانات حرام بوش، با چه کسانی میشه ازدواج کرد، با چه کسانی نمیشه ازدواج کرد، ارث بدون هم غیر احکام اسلام. اینا میگن دریای احمر و ظاهرا دریای احمر بله 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 جنوب اسرائیل
دریای احمر
نصف میکنه
دیگه،
نصف میفته
بود
بعد دریای
سینا میفته. یه قسمتش هم کانال سوئز نه اون زمان کانال سوئز نبوده نه، ولی اینا از اون قسمت های پایینی که هنوز که دریا
بود.
یعنی مثلا اگر
آره
ببینید مثلا اگر آره این اگه اینجا رو بگیریم دریای احمر
این عربستان بگیریم
آره که اینجا مثلا میشه عربستان، اینجا میشه مصر، اینجا هم مثلا فرض این دوتا زبانه بره بالاتر. بعد اینا اگه از اینجا بیان بیان اینجا، اینجا خشکی بوده، اینجا هم صحرای
سینا،
اینجا هم صحرای سینا. بعد اینا از اینجا رد میشن وارد صحرای سینا میشن، یعنی اینا به اینجا برخورده بودن.
شمال،
شمال عربستان میشه، شمال غرب عربستان میشه، شمال غرب آفریقا. ببینید مصر اینجا، اینجا میشه آفریقا.
سینا پایین مصر استاد.
سینا
از کمی که در گرفته بود بین این مصریان پایین
اون سودانه، اون سودان پایین مصر سودانه.
بین اون
سرای
سینا جز
خود
شهر
داره،
جز خود کشور
مصر ساخته میشه. حالا ما الان یه چیز منطقه حائل بین این جنگ هایی که بین صهیونیست ها با عرب ها در گرفتیم یه زمانی یه مقدار خوشحال داشت. خب حالا به هر حال اینا تو این مدت 40 سالی که در صحرای سینا بودن این اتفاقات میفته. تورات، نازل شدن تورات، بحث بوتال پرستی. یک بحث بسیار مهم، یه مفهوم خیلی مهمی که دارن یهودی ها به اسم مفهوم عهد. این مفهوم عهد، مفهوم عهد این در این صحرای سینا شکل
میگیره.
عهد یعنی خداوند با اینا عهد میبنده که اگر احکام را بشه اگر آنها را نگه بدید منتظر باشی آنگاه. خب حالا اون آنگاهش هم ما نمیدونیم این آنگاه واقعا آنگاهی است که خدا بیان کرده یا خودشون. آنگاه مثلا من شما رو محصولاتتون رو زیاد میکنم، عمر شما رو زیاد میکنم، برکت به زندگی ها هم باید میدم، شما رو بر دشمنانتون پیروز میکنم. همه این آنگاهی و علم ها بعد های دنیایی است. این که مثلا من آخرت شما رو به بهش میبرم اصلا حرفی درش نمیدونم. در این 5 صفر اول اصلا حرفی از حیات پس از مرگ وجود نداره. معاد هیچ حرفی درش نمیدونم. یه جهاز فقط زنده میکنه و میمیرانه. خب زنده میکنه و میمیرانه رو توی در تو همین دنیا باشه، یعنی یه زنده میشن یه نیمیرانه.
ولی معلوم نیست بودن دلی کنند رو میران در آدم رو بودن. بنابراین تمام صحبت ها صحبت این دنیا نیست. حالا این عهد در اینجا شکل میده در سفریز میدم عهد. پس بنابراین ما فعلا با چیزی آشنا شدیم به اسم تورات، یعنی جزء متون مقدس. تورات که عمدتاً تورات خودش واژه ابلیس به معنی تعلیم، یعنی آموزش. اون وقت اینا رو حضرت موسی یاد میدادن به بنی اسرائیل، احکام شرعی شد و عرض کنم تورات ببینید تو همین سفر تصمیه هست که و حضرت در سفر تصمیه و حضرت موسی تورات رو به بنی اسرائیل داد. خب این که این جمعه که من با حضرت موسی نیسته، بنابراین معلوم چیه یک مکتوباتی بوده. حالا اونجا خودشون صحبت از چیز دارن صندوق عهد تو این برای هم
قرآن هم داره این صندوق
تابوت
ماتفکه.
بله بله مثلا که آل هارون و آل موسی تحویل حول منابع کرده. بله و بعد اینو گم کرد تابوت رو گم کرد. بعدها یک دو قرن بعد وقتی که ازبار رو به نبی دلیم و اصلا آمده که نواد به سبیل الله یه نبی گفتن که ما یه مقادشاه بر ما برگذیم که این مثلا نبه ها بر وقت علیه این مالو تا ملکا بعد اعتراض کردم که لن گوتن سبت هم این المال این که آره فقیلیه فلان نمال بعد گفته بل زاده هم فلقه این به بلجز زاده هم بستن فلقه این به بلجز. بعد اونجا هست این نهایت ملکهی یعنی یکم تابوت سکینتون و منطقه که آل موسا و آل آرون تحمل هل ملاک. یعنی دو مرتبه این
الان که نیست؟
نه باز الان هم نیست. نه باز هم نیست که گم شده اثر یک نیست
سمو سلوتو میده از امام زمان
شاید. حالا ببینید آنچه که از احکام آنچه که از این احکام در بین بنی اسرائیل ماند چیزی بود که انبیایی که وجود داشتن در قوم به اینا یاد میدادن چون قوم میدادن بی‌ثواب و به شکل شفاهی احکام شرعی رو یاد میگرفتن و شبت که احکام احیاناً بینشون هم اختلافی چیزی پیدا میشد انبیا چیز خلق رو پس میکردن به این شکل این احکام یعنی این تورات مون در بینشون عمدتاً صورت شفاهی داشت مثل اینکه فرض کنید صد سال پیش خودمون ایران مردم که اونجا سواد نداشتن یه نفر روحانی میرفت توی روستایی میگفت اینجوری وضو بگیرید اینجوری تیمم بگیرید اینجوری مثلا نماز بخونید اینجوری نماز ما این میشد مثلا تعالیم دینی. اینا مثلا میگن حالا در بنی اسرائیل تورات اینا تورات اینا به تورات عمل میکردن و منتظر به تورات بودن عهد با خدا رو تو قرآن اشاره هم هست یا بنی اسرائیل تو قرآن و او فوقه
فوقه
رو بگیار یعنی مسئله عهد اینجا در صحره سینا شده و بعدها دیگه خود حضرت موسی علیه السلام در این صحره سینا از دنیا میرن حضرت هارون هم در این صحره سینا از دنیا میرن و بعد حضرت موسی جانشینی براشون تعیین میکنن به اسم یوشع بن نون که ایشون قوم بنی اسرائیل رو در اون نسل جدید رو میبرندشون داخل سرزمین فلسطین اگه اقوام میبینن فرض میکنن اونجا حالا بعد از این پنج صفر یه صفر دیگری هم به اسم صفر ششم این دیگه میاد تو بخش چی؟ میاد تو بخش کتاب انبیا
این تصنیه
به چه معنی هست؟ تصنیه یعنی
تکرار
خودش رو میگن مشنا یعنی تکرار
یعنی تورات تکرار میشه نوشته
ها این به دلیل اینکه یک بار دیگه داستان بعثت حضرت موسی و آمدنشون به سمت فرعون و نجات قوم بنی اسرائیل و نزول تورات در صحرای سینا اینا یه بار دیگه به احکام شرعی یه بار دیگه در این صفر تکرار میشه به این لحاظ بگم تصدیق
هست اعداد
چی اعداد چون درش صحبت شده بود از سرشماری اثبات دوازده گانه که هر سه
دوازده قبیله بودن تیره بودن
آره دیگه دوازده تیره بودن بله صحبت از میکرد که نه تنها آدماشون اینا بعد که حتی حیواناشون چند تا بره دارن چند تا گلاب دارن چند تا
سرشماری
اینجوری اینه مثل به این لحاظ مثلا صفر اعداد ولی خب توش احکام دیگه که اومده از احکام شرطشون هم اومده
صفر لاویان هم درش وضعیت کاملان یهودی لاویان در صفر لاوی وقتی مثل بار بفرسته میشن صفر لاوی رو بهش سرزمین نمیدن. صفر لاوی مسئول بوده که در بین افراد دیگه زندگی بکنه و اینا مسئول یاد دادن اخلاق شرعی بودن و باید این کسان که بودن تبدیل
بله؟
بله، اینا در بین دیگران زندگی میکردن صفر لاوی و اینا برای مثلا فرضی مناسه چیزی مناسه که اجرا بکنن اینا میشونن وظایفشون مثلا در صفر خود این صفر لاوی هم دارن در وظایف مستقلی دارن بعضی وظایف این لاوی ها رو بینیم نمونه به اضافه یه سری احکام شرع
لاوی از سر چیز برداشته شده اسم لاوی
لاوی یکی از پسران هم برس کرد
نه چه رفتی به اون دارم؟
خب اینا از همانه جون
از نسل
بود خب عرض کنم ما تا اینجا در واقع یه سری گفتیم که برخلی تورات حالا ولی که این رو بسش بکنیم که این توراتی که در اینجا نازل شد چه ربط و نسبتی داره با این توراتی که این پس کجا پیدا شد این پنج صفر مگه حضرت موسی علیه السلام اینجا پنج صفر نوشته بودن نه پس چجور شد این پنج صفر از کجا سر در آورد حالا اینا بس که تو سرزمین فلسطین بودن بعد دوره پادشاهان شروع میشه اول که یه تعداد انبیا بودن بوده یه دیگه سالی انبیا بودن بعد دوره پادشاهان یک پادشاه به اسم شاول که قرآن میگه تاریخ بود بعد پادشاه به اسم داوود بعد پادشاه به اسم سلیمان که اونجا
سبقه نبی نمیدونه
اونجا سبقه نبوتشون من کم رنگه خدا با شما حرف میزنه چرا؟ صحبت این هست که خدا با صحبت کرد ولی بیشتر در زیر پادشاه میشناسه و بعد از حضرت سلیمان بین فرماندهان ایشون اختلاف پیدا شد و سرزمین فلسطین تجزیه شد به قسمت شمالی جنوبی قسمت شمالی ده سرزمینی میکردن و به اسم اسرائیل شد قسمت جنوبی اسمش شد یهودیه دو سبت بنیامین و یهودا در زندگی میکردن در این شهر قسمت جنوبی حضرت داوود شهر ساخته بودن به اسم شهر اورشلیم یعنی تو داخل شهر سلامت و خود حضرت سلیمان هم در شهر اورشلیم معبدی به دستور خداوند ساخته خدا به دلیل این یهودیه گرچه کوچیک‌تر بود ولی چون شهر اورشلیم و معبد در کار بود اهمیت بیشتری داشت خب بعد این منطقه فلسطین کم در حدود سال 720 قبل از میلاد مورد هجوم آشوریانی قرار می‌گرفت که توی منطقه عراق و اینا زندگی می‌کردن اونا لشکرکشی می‌کنن این منطقه قسمت شمالیش رو می‌گیرن اون دسته پراکنده میشن و دیگه آثاری ازشون نمیمونه الا یه عده گروهی کمیشون که اونجا میمونن و مشهور بودن به سامریان چون شاید شهری بوده اونجا به اسم سامره و اونا مخالف بودن به قسمت جنوبی ها به بریم جداگونه ای داشتن یه گروهی به اسم جرزیم در نزدیکی این شهر نفوذ کنیدی و سامری ها سامرا بودن تا زمان سور از رسیسان اون دو سفت دو سفر سفت بعدی بنیامین اینا اونم حدود 586 قبل از میلاد یعنی چیزی حدود 140 سال 130 تا 140 سال بعدش باز مرتبه این بابلیان هجوم میبرن به قسمت جنوبی به فرماندهی شخصی که نمون کرد نصر که ما بهش میگیم بود نصر و اونجا رو فتح میکنه معبد رو تخریب میکنه یه عده رو میکشه یه عده زیادی رو به اسارت میاره که در ضمن اینها انبیا بودن همین دانیال نبی عرشبت که اینا حق و گوه نبی که در کنیسه هستن اینا همه از اون فهم زاد خب ممکن است هم از اون مال اون حجوم اولی باشه خب به هر حال اینجا حال فقط بودم ببینم این دوره مشهور میشه دوره اسارت بابل 50 سال طول میکشه یه روش پیدا میشه فارسی بابل فرق میکنه و آزادشو میکنه یا برمیگردن فلسطین 200 سال آزاد بودن تحت بینیمیت دورانی و پادشاهان هخامنشی اینجا میگن تو اون 200 سال کاری که میکنن یکی بازسازی معبد دو بازسازی متون امینانی این میشه حدود 500 قبل از میلاد 500 قبل از میلاد این 500 قبل از میلاد این متن تورات و انبیا و کتب شکل میگیره و اینجا پنج صفر به شکل پنج صفر اینا که اینو می نوشتن تحت اشراف شخصی به اسم عزرا این تورات رو نوشتن ظاهرا به نظر میاد دو هدف رو دنبال می‌کردن یکی اینکه هویت این قوم رو هویت تاریخی بگن بابا از
شما نسلتون برمیگرده مثلا ابراهیم اینجوری بوده ماجرا از ابتدای آفرینش آدم حوا فلان آدم ابراهیم فلان و شما قرار یک موریت دینی در لابلای بیان این تاریخ برسن به برسن به حضرت موسی به احکام شرعی بنابراین موریت دینی با موریت قومی به هم نزج میشه و صفر گره میکنه به همین خاطر این دین میشه دین قومی کسی دیگری به دین دعوا نمیکنه اما الان جمعیت
خودشون اشاره
بهشون میر نوار نشان میده
همونطور که قرآن میگه که ما بهش میدیم دیگه اگه جنت از این
بله یه امتیازها نخواست که بقیه چوباله نه نه الله من هستن با او هستن این کنتو مثلا اولیاء الله من دون الله فقط من در موتن مثلا یه بختری های بقیه چوباله بله خیلی خوب بیشتر از
کوپنهاگن
هستم. حالا دیگه دوستان جلسه بعد خوب شد من اصلا یادم افتاد. جلسه